ساعت 2 به رادیو فردا گوش میکنید. نارامی ها در شهرهای ایران برای نهمین روز پیاپی ادامه یافت. نشست شورای امنیت در مورد نارامی های ایران برگزار شد. و 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به برخورد با معترضین ایرانی ابراز نگرانی کردند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این بخش ویژه نیم ساعته خبری برای پوشش رویدادهای ایران و با خبرها آغاز میکنم. با وجود تدابیر شدید امنیتی روز جمعه اعتراض‌ها در چند شهر برای نهمین روز پیاپی ادامه یافت. بر پایه گزارش‌ها در مشهد، اولین شهری که تظاهرات از آنجا آغاز شد، روز جمعه اعتراض‌های جدید برگزار شد. در تبریز در جریان مسابقه فوتبال شعارهایی مثل آذربایجان ذلت نمی‌پذیرد سر داده شد. در تاکستان مانند روزهای قبل تجمع اعتراضی برگزار شد. در کاشان درگیری‌های میان معترضین و نیروی انتظامی رخ داد و در تهران هم تجمعات پراکنده‌ای در محله‌های اطراف دانشگاه برگزار شد. در بخشی شهرها از جمله شیراز، کرمانشاه و زنجان هم فضای امنیتی گزارش شده است. اعتراض‌های 10 روز اخیر در ایران دست کم 22 کشته بر جای گذاشته و بیش از 1800 نفر هم در این رویدادها بازداشت شدند. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره نارامی‌های اخیر در ایران شامگاه جمعه برگزار شد و اعضای این شورا به خواسته آمریکا برای حمایت از معترضان ایرانی واکنش‌های مختلف ابراز کردند. نیکی ایلی نماینده آمریکا در سازمان ملل معترضان ایرانی را آزادی خواهان شجاع خواند و تأکید کرد جهان نباید مثل 8 سال پیش به اعتراضات در ایران بی تفاوت باشد. بریتانیا، سوئد، هلند و لهستان هم از سرکوبی معترضان در ایران انتقاد کردند. با این حال چین، روسیه و فرانسه در این نشست از آمریکا به علت طرح این موضوع در شورای امنیت انتقاد کردند. با این حال فرانسه ضمن تأکید بر حفظ برجام از نقض آزادی بیان در ایران انتقاد کرد. نماینده ایران در سازمان ملل هم در این نشست به شدت از آمریکا انتقاد کرد. 4 گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هم روز جمعه با اشاره به کشته شدن بیش از 20 نفر در جریان اعتراضات در ایران روش حکومت ایران در برخورد با معترضان را نگران کننده دانستند. به گزارش اسوسییتد پرس این 4 گزارشگر در بیانیه مشترکی که روز جمعه 15 دی در ژنو سوئیس منتشر شد از مقام‌های ایرانی خواستند تا در مواجهه با معترضان از خود خیشتنداری نشان دهند. گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر همچنین گزارش‌ها در مورد مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی از قبیل اینستاگرام و شبکه‌های پیام‌رسان از قبیل تلگرام را بسیار نگران کننده توصیف کردند. آسمی جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران همراه با گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی و خودسرانه و همچنین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر این بیانیه را امضا کردند. ایران هنوز به این بیانیه واکنشی نشون نداده است. و رویترز به نقل از وبسایت آکسیوس خبر داده است که پرداخت کمک 125 میلیون دلاری آمریکا به پناهندگان فلسطینی مسدود شده است، اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است. به گزارش رویترز چند روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کمک آمریکا به پناهندگان فلسطینی را متوقف خواهد کرد، وزارت خارجه آمریکا میگوید این کمک تا اواسط ماه ژانویه پرداخت خواهد شد و تصمیم قانونی درباره آینده آن گرفته نشده است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت ایالات متحده سالانه میلیون‌ها دلار به فلسطینی‌ها می‌پردازد، اما هیچگاه قدردانی و احترامی به گفته او دریافت نمی کند و به توصیف او لزومی وجود ندارد این کمک انجام شود. ایالات متحده سالانه بیش از 300 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان و نیروهای امنیتی آن می پردازد و 300 میلیون دلار هم به برنامه های سازمان ملل در کرانه باختری و نوار غزه کمک می کند. بسیار خب، حالا رسیدیم به بخشی که مروری داریم بر رویدادهای اخیر در ادامه تجمع‌های اعتراضی و تظاهرات در شهرهای ایران که به نهمین روز خود رسیده و هنوز چنان که در آغاز خبرها شنیدید در اینجا و آنجا ادامه دارد. همکارم احسان مهرابی در استودیو هست که زنده در این باره با هم گفتگو کنیم. آقای مهرابی، برخی از گزارش ها ببخشید حاکی از همین ادامه تجمع ها در شهرهای ایرانه که بهش اشاره شد. در چه شهرهایی تجمع برگزار شده که به طور متقن ما میدونیم یا اینکه یه تصاویری ازش آمده ولی نمیتونیم تایید یا تکذیب بکنیم؟
بر اساس گزارش هایی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، فضای امنیتی شدیدی در اکثر شهرها هست و به خصوص شهرهایی که در اونها تجمع برگزار شده. معمولا در این مدت فیلم ها و گزارش هایی برای رادیو فردا ارسال شده و همینطور در شبکه‌های مجازی این فیلم‌ها منتشر شده. بعضی از شهرها بعد از اینکه فیلم‌های منتشر میشه یا اتفاقی میفته، مقامات اون شهرها معمولاً یک اظهار نظری میکنن، اما به هر حال فیلم‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر میشه به این دلیل که رادیو فردا در ایران گزارشگر مستقل نداره و همینطور رسانه‌های رسمی ایران هم محدودیت‌هایی دارن و نمیتونن اخبار رو منتشر بکنن، به صورت مستقل قابل تایید نیست. البته درباره برخی هاش هم که درگیری ها شدید میشه، مقامات جمهوری اسلامی اظهار نظر میکنن و به صورت رسمی مشخص هست که حجم درگیری‌ها به چه شکل بوده.
پس میشه گفتش که معیار رادیو فردا برای اینکه تایید بکنه یا تکذیب بکنه، یکیش همین واکنش مقامات داخلی مسئولان جمهوری اسلامی در شهرها و استانهای مختلف که خودشون میان میگن مثلا یه همچین چیزی بوده، یه مقدارم نظر خودشونو در اون مورد میگن و در نتیجه میشه ردیابی کرد که این ویدیوی خاص که منتشر شده مبنا داره یا نداره؟
معمولا الان تعداد کشته ها یا تعداد بازداشتی هایی که منتشر شده به طور مثال همش بر اساس اظهارات مقامات رسمی است. حتی ممکنه که بسیار بیشتر از اون چیزی باشه که مقامات رسمی اعلام کردن، به خصوص در مورد بازداشت ها، ولی خب ما اینها رو منتشر نکردیم. یعنی اون چیزهایی که برآورد بوده از تعداد بازداشت ها منتشر نشده و 1800 بیش از 1800 نفری که بازداشت شدن بر اساس اظهارات مقامات رسمی در استانهای ایران هست و حتی ممکنه که در خود، چون اینها تا روز دوشنبه هفته گذشته بوده بسیاریش و ممکنه که تا کنون چندین برابر شده باشه و بعضی از برآوردها همین رو نشون میده که تعداد بازداشتی ها خیلی بیشتر بوده، ولی اونهایی که اعلام شده بر اساس آمار مقامات رسمی بوده. یا این 25 کشته ای که معمولا در خبرها و گزارش ها بهش اشاره میشه، اونها هم بر اساس گزارش مقامات رسمی هست، وگرنه برخی از فیلم ها برای رادیو فردا ارسال شده که مشخص میکنه که برخی از افراد کشته شدن.
پس 22 کشته یا 25 کشته؟
خود مقامات رسمی هم ممکنه زمانی اظهارات متفاوتی داشته باشن. بر اساس اون آماری که درباره توی سرکان صدا و سیما اعلام کرده بود، 26 نفر کشته شده بودن در این شهر. بعد فرماندار این شهر اعلام کرد که 3 نفر و این اختلاف هم در واقع اختلاف در آمار رسمی هست، یعنی آماری که به هر حال صدا و سیما قاعدتا با استناد به صحبت‌های مقامات رسمی اعلام می‌کنه. درباره ایزه هم نماینده این شهر اعلام کرده بود که 2 نفر کشته شدن، بعد فرماندار اعلام کرد که 1 نفر کشته شده. درباره این 2 شهر هم بین آمار رسمی اختلاف است.
حالا بعضی وقتا آیا ممکنه که فرضاً گزارشی داده شده باشه مثلا تا 1800 تا و بعضی از این بازداشتی ها که الان میگیم بالای 1800 تا آزاد شده باشن تو این مدت کسی خبر نداشته باشه؟
بر اساس صحبت‌هایی که مقامات کردن تعدادی از افراد آزاد شدن، البته اونهایی هم که آزاد شدن به این معنا نیست که آزاد شدن و موضوع تمام شده، یعنی معمولاً کسانی که بازداشت میشن به تعبیری احراز هویت میشن، ممکنه که با قرار کفالت آزاد شده باشن، با قرار تعهد آزاد شده باشن، با قرار وثیقه آزاد شده باشن، که بعضی از اونها هم به تعبیری ممکنه که با قرار کیفری آزاد شده باشن و دوباره اینها براشون پرونده میشه و پیگیری میشه. اما به طور مثال در مورد استان مرکزی که اعلام شده بود که حدود 400 نفر آزاد شدن، اعلام شده بود که 100 نفرشون حدوداً 400 نفر بازداشت شده بودن، اعلام شده بود که حدوداً 100 نفر آزاد شدن و 296 نفر به زندان معرفی شدن با قرار وثیقه، که این به لحاظ قضایی یعنی این که اینها زمان زیادی رو طول میبره که بخوان بازجویی بشن و پروندهشون تکمیل بشه و آزاد بشن، و معمولاً اونهایی که به زندان معرفی میشن به این معناست که یک مدت زمانی طول میکشه تا آزاد بشن.
حالا در امتداد همین پرسش‌ها در مورد بازداشت شدگان، تعدادی از نمایندگان مجلس از بازداشت 90 دانشجو در روزهای گذشته خبر داده بودند. چه گزارش‌هایی از وضعیت این دانشجویان منتشر شده؟
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس اعلام کرده که 10 نفر از این دانشجویان وضعیتشون مشخص نیست و مشخص نیست که چه نهادی اونها رو بازداشت کرده، چون بعضی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که اینها توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و به تعبیر اونها این بازداشت‌ها پیشگیرانه بوده، حالا به این معنا که برای این بوده که شرایط تا حدودی آرام‌تر بشه و یا ملتهب‌تر نشه. اما آقای صادقی اعلام کرده که خود این بازداشت‌ها میتونه فضا رو متشنج‌تر بکنه و تندتر بکنه. آقای صادقی اعلام کرده که اینها در خارج از محیط دانشگاه، خارج از تجمع‌ها و بعضی از اونها در خانه‌شون بازداشت شدن و این در واقع شبیه بازداشت‌های سال 88 هست که افراد با برنامه‌ریزی قبلی بازداشت می‌شدن، چون در روزهای گذشته افرادی که بازداشت شده بودن بیشتر اعلام می‌شد که در تجمع‌ها بازداشت شدن. همینطور آقای صادقی گفته برخی از اینها حتی به نوعی نقش داشتن در آرام کردن تجمع‌ها و اینکه بازداشت شدن باعث اون هم در آستانه امتحانات ترم بازداشت شدن باعث تعجب هست. همینطور اعلام کردن برای اونهایی که بازداشت شدن آزاد شدن هم قرار کیفری صادر شده و این به این معنایی هست که به هر حال یک نوع سابقه کیفری ممکنه که برای این دانشجویان باشه که این موضوع نگران کننده است.
ممنون آقای مهرابی، این بحث رو ادامه میدیم. الان بذاریم که صدای شنونده ها رو بشنویم. بخش بعدی سوالای دیگه ای داریم که باز با شما مطرح میکنیم.
روسیه از همیشه اوقات، همیشه وقت دشمن ملت ایران بوده است. ملت ایران هرگز روسیه را اصلا قبول ندارد، زیرا آنچه خوبی دادیده ایم از آمریکاست. ما با آمریکا هیچ دشمنی نداریم، به دوست صمیمی هستیم.
می‌خواستم بگم که امروز شنبه 15 دی هست. از صبح برای من مدام داره پیامک میاد که فردا بیاییم تو راهپیمایی برای مبارزه با اغتشاشگرا راهپیمایی کنید و شرکت کنید. من سوالی داشتم، میخواستم ببینم اینا از کجا مجوز گرفتن که ما بریم مجوز بگیریم بر علیهشون.
امام جمعه موقت فرموده بودن تمام این تظاهر کنندگان سرتاسر ایران 6000 تا. آقا 6000 نفر احتیاج به 200000 سپاهی فقط در تهران داره که این 6000 تا رو که در تمام ایران هست ازش تظاهرات جلوگیری کنن.
از طرف من به تمام ادیان مختلف که در ایران هستن، چه شیعه چه سنی چه به قول معروف کلیمی ها زرتشتی ها، تمام این بزرگواران را دستشان و پایشان رو میبوسم و ما مشکلی خوشبختانه با ادیان مختلف نداریم. خودم با این که مسلمان بودم الان دیگه اصلا سیاسی نیستم، پیرو این مسئله اینا نیستم و دست این زرتشتی‌ها رو میبوسم و اهل تسنن گلمون رو میبوسم من مخلص همه اینا هستم.
با تشکر از تمام دستنده